مرحله تکنیکی و سروی پروژه تاپی در خاک افغانستان به پایانش نزدیک شده است. قرار است جنرال مارک میلی جانشین جنرال جوزف دانفورد رئیس کمیته مشترک لوی دریستیس های امریکا شود. در دو جنرال در افغانستان هم کار کردند. و ادامه اعتراض های واسکت زرد ها علیه حکومت فرانسه، تدابیر شدید امنیتی در پاریس حکم فرماست. با سلام و وقت همیتون بخیر، ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه‌های رادیو آزادی. در بخش خبری این ساعت من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی میرحمت صافی با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان به صورت زنده و مستقیم با شما خواهیم بود. بخش خبری برای نیم ساعت ادامه خواهد یافت. در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست هم نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی همراه باشید. جزئیات از گزارش‌های ما تا لحظات بعد. در آغاز خبرهای این ساعت. سرخطها 19 جسد مربوط به سقوط یک هلیکوپتر اردوی افغانستان در فرا به خانواده‌های قربانیان سپرده شد. حکومت پاکستان میگوید کار نصب سیم خاردار در امتداد خط دیورن را تا اخیر سال 2019 به پایان میرساند و رئیس جمهور آمریکا میگوید جان کیلی رئیس دفترش در پایان سال سمتش را ترک میکند. مشروح خبرها. 19 جسد مربوط به سقوط یک هلیکوپتر اردوی افغانستان در ولایت فرا به خانواده‌های قربانیان سپرده شد. در بیانیه قول اردوی 207 ظفر که به روز شنبه نشر شد آمده است که عملیات برای پیدا کردن اجساد قربانیان در ولسوالی اناردره فرا انجام شد. در بیانیه آمده که در عملیات نیروهای ویژه افغانستان حضور داشتند و این که اجساد پس از منتقل شدن به هرات به خانواده‌های قربانیان سپرده شدند. هلیکوپتر نظامی اردوی افغانستان در 31 اکتبر در ولسوالی اناردره فرا سقوط کرد. در این رویداد 25 تن به شمول فرید بختور رئیس شورای ولایتی فرا کشته شدند. طالبان مسئولیت رویداد را به عهده گرفتند، اما مقام‌های افغان با رد این ادعای طالبان گفته بودند که سانحه در نتیجه خرابی هوا رخ داده است. حکومت پاکستان میگوید کار نصب سیم خاردار در امتداد خط دیورن را تا اخیر سال 2019 به پایان میرساند. محمد شهزاد دگروال قوای سرحدی پاکستان در وزیرستان شمالی در منطقه غلامخان به روز شنبه به خبرنگاران گفت که اکنون نصف پروژه نصب سیم خاردار تکمیل شده است. دگروال شهزاد این پروژه را ملی خوانده و افزوده است که به امنیت پاکستان به گفته او به گونه بی پیشینه کمک میکند. دگروال عزیز خطک یکی از مسئولان ارشد پاکستان گفته که با برقراری نظم در امتداد خط دیورند تجارت با افغانستان هم رشد می کند. پس از مشوره میان دو کشور ما چهار موتر را به گونه آزمایشی از طریق این راه فرستادیم. اکنون شمارشان به 200 موتر می رسد، اما در آینده نزدیک با همکاری اردو و نیروهای سرحدی این شمار به 500 خواهد رسید. حکومت افغانستان همواره با نصب سیم خاردار در امتداد خط دیورن مخالفت کرده و گفته است که مردم دو طرف خط دیورن باید در مورد آن تصمیم بگیرند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جنرال مارک میلی را به عنوان رئیس جدید کمیته مشترک لوی دریستیزان این کشور برگزیده است. کمیته مشترک لوی دریستیزان ایالات متحده مشمول رئیسان بخش‌های نیروی هوایی، اردو، نیروهای بحری و گارد ملی می شود. قرار است جنرال میلی جایگزین جنرال جوزف دانفورد شود. ترامپ در یک پیام روی حساب توییترش در کنار سپاسگزاری از اردو جنرال گفته است که تاریخ انتقال مسئولیت تعیین خواهد شد. جنرال میلی 60 ساله فارغ التحصیل پوانتون پرنستن ایالات متحده است که در عراق افغانستان ایفای وظیفه کرده. جنرال دانفورد هم قبلاً به حیث فرمانده نیروهای مارین و نیروهای ائتلاف در افغانستان خدمت کرده است. دوره خدمت جنرال دانفورد در اول ماه اکتبر سال 2019 رسماً به پایان می‌رسد. حکومت مصر از تلاش‌های صلح میان حکومت افغانستان و شورشیان طالبان حمایت کرده است. هانی مصطفی سفیر مصر در کابل گفته که این روند به همکاری نیاز دارد. این سخن در بیانیه روز شنبه وزارت خارجه افغانستان آمده است. این نخستین واکنش رسمی حکومت مصر در مورد تلاش‌های صلح در افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید جان کلی رئیس دفترش در پایان سال سمتش را ترک میکند. ترامپ این سخن را روز گذشته به خبرنگاران در حال گفت که قصر سفید را به هدف دیدار از بازی فوتبال اردو قوای بحری آمریکا در فلادلفیا ترک میکرد. ترامپ افزود که جایگزین کلی در یکی دو روز آینده مشخص خواهد شد. کلی یک جنرال بازنشسته نیروی مارین ایالات متحده است که در ماه جولای به جای رنس پرایبس گماشته شد. گفته می شود که ترامپ و کیلی در موارد گوناگون اختلاف نظر داشتند. شمار از رسانه های آمریکایی گزارش دادند که آنان با یکدیگر حرف نمی زنند. در پاریس پایتخت فرانسه پلیس با واسکت زردهای معترض درگیر شده است. گزارش ها می رسانند که پلیس فرانسه روز شنبه بر گروه از معترضان که به سوی قصر ریاست جمهوری این کشور روان بودند گاز اشکاور پاشاند و آنان را از محل دور کرد. تدابیر امنیتی اکنون در فرانسه شدیدتر شده است. بر اساس گزارش ها دست کم 340 تن تا اکنون دستگیر شدند. تنها برای گرفتن امنیت پاریس 8000 پلیس گماشته شده است. سه هفته پیش در پاریس شمار از افراد در برابر افزایش بهای نفت اعتراض کردند. آنها اکنون از حکومت می‌خواهند که معاش مامورین را افزایش دهد و مالیه بر دیگر مواد را نیز کم کند. و لودمیلا الکسایوا یکی از حامیان مجرب حقوق بشر و مخالفان برجسته روسیه در مسکو درگذشت. او 91 سال عمر داشت. علت مرگ وی روشن نشده است. الکسایوا ریاست گروه السنگی مسکو را به عهده داشت و از سالهای 1960 میلادی در کمپاین‌های حقوق بشری دخیل بود. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 9:07 به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی با سایر همکارانم در ادامه ساعت با شما خواهیم بود. مرحله تکنیکی و سروی پروژه تاپی در خاک افغانستان به پایانش نزدیک شده است.
در مراحل تکنیکی، در بخش محیط زیستی، در بخش سروی های بخاطر تطبیق پروژه در جریان بوده، در اونجا ما پیشرفت های خوبی را داشتیم.
قرار است جنرال مارک میلی جانشین جنرال جوزف دانفورد رئیس کمیته مشترک لوی درستیس های امریکا شود. دو جنرال در افغانستان هم کار کردند. یک هیئت افغانستان به هدف حل دائمی مشکلات تاجران افغان در بخش انتقال گاز به ترکمنستان می رود. وزارت زراعت از تلاش‌ها به هدف کمک رسانی به آسیب دیده های جنگ و خشکسالی ها در افغانستان خبر می دهد. ادامه اعتراض های واسکت زرتو علیه حکومت فرانسه، تدابیر شدید امنیتی در پاریس حکم فرماست. در ادامه این برنامه شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. آیا در مورد نشرات وطنداران شنیدید؟
نشرات وطنداران که شامل 6 مجله یا ماهنامه می باشد که ازبکی، ترکمنی، بلوچی، پشه‌ای، نورستانی و گوجری می باشد.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی در نیمه دوم هم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی همراه باشید. وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید مرحله تکنیکی و سروی پروژه تاپی در خاک کشور به پایانش نزدیک شده است. عبدالقدیر مطفی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت کار این پروژه حیاتی و بزرگ مطابق نقشه ای را به خوبی به پیش می رود. شمار از کارشناسان اقتصادی میگویند برخی نارسایی ها در وزارت زراعت باعث کندی کار در پروژه تاپی شده است. نورالله شایان از کابل جزئیات می دهد.
مقام ها در وزارت معادن و پترولیم افغانستان از پیشرفت های چشمگیر در پروژه تاپی در خاک این کشور سخن می زنند. عبدالقدیر مطفی سخنگوی وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در بخش سروی مسیر پایپلاین، محیط زیست و بخش های متعدد تکنیکی دیگر این پروژه بالاتر از 90% کار صورت گرفته است، اما وی درباره زمان دقیق کار عملی این پروژه چیزی نگفت.
در بخش های متعدد در جریان تطبیق هستیم و این مراحل خود داره و در مراحل تکنیکی، در بخش محیط زیستی، در بخش سروی های که بخاطر تطبیق پروژه در جریان بوده، در اونجا ما پیشرفت‌های خوبی را داشتیم.
این در حال است که ضیاءالحق پوپل رئیس معادن و پترولیم در ولایت هرات در ماه سنبله سال روان یعنی 2.5 ماه پیش به رادیو آزادی گفته بود کار عمل این پروژه در ماه میزان سال روان آغاز می شود. پروژه تاپی به تاریخ 23 ماه فوریه سال روان میلادی با حضور رؤسای جمهور افغانستان، ترکمنستان، صدر اعظم پاکستان و معاون رئیس جمهور هند در هرات افتتاح شد. پروژه تاپی انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و سپس به هند است. پروژه تاپی ظرفیت انتقال 3 میلیارد مکعب گاز به پاکستان و هند را در سال دارد و افغانستان هم سال 400 میلیون دلار حق ترانزیت را از آن به دست می آورد. مقامات افغان گفتند که پروژه تاپی می تواند برای 12,000 تن زمینه کار را مساعد کند. پایپلاین این پروژه از ترکمنستان تا هند در حدود 2000 کیلومتر طول دارد که 816 کیلومتر آن از ولایت های هرات، فرا، نیمروز، هلمند و کندهار می گذرد. پیش از این نگرانی های از امنیت این پروژه نیز وجود داشت، اما وزارت های معدن و پترولیم و امور داخلی افغانستان این نگرانی ها را بیجا دانسته است. در این حال برخی از کارشناسان اقتصادی از جمله سیف الدین سیحون به این باور است که برخی نارسایی ها در وزارت معدن و پترولیم سبب کندی کار در پروژه تاپی شده است.
در انجام یا به ثمر رساندنش خب تردیدی وجود نداره، اما چالش هایی که افغانستان با او مواجه است مسلماً نارسایی هایی که از نظر اداری و ساختاری کشوری ما داره، مخصوصا وزارت صنایع پترولیم داره، اینها شاید از نظر اداری، فنی و تکنیکی مشکل داشته باشند.
آقای سیحون همچنان تاکید میکند تکمیل کار این پروژه در تامین رشد اقتصاد، ایجاد اشتغال، استفاده از نفت و گاز، تامین امنیت افغانستان و همسوی منطقه مهم است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا. ساعت 9:13 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. قرار است جنرال مارک میلی جانشین جنرال جوزف دانفورد رئیس کمیته مشترک لویدرستیس های امریکا شود. هر دو جنرال در افغانستان هم کار کردند. تعیین تازه در حال صورت می گیرد که تلاش های ایالات متحده برای پایان بخشیدن به طولانی ترین جنگ این کشور در افغانستان بیش از پیش افزایش یافته است. با وصف این همه شورشیان طالبان به ادامه خشونت ها در مناطق مختلف افغانستان ادامه دادند. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده جنرال مارک میلی را به عنوان رئیس جدید کمیته مشترک لویدرستیزان این کشور برگزیده است. کمیته مشترک لویدرستیزان ایالات متحده رئیسان بخش‌های نیروی هوایی، اردو، نیروهای مارین، بحری و گارد ملی را در بر می‌گیرد. قرار است جنرال میلی جایگزین جنرال جوزف دانفورد شود. ترامپ در یک پیام روی حساب توییتر خود در کنار سپاسگزاری از هر دو جنرال گفته است که تاریخ انتقال مسئولیت تعیین خواهد شد. جنرال میلی 60 ساله فارغ التحصیل پوانتون پرنستون ایالات متحده است که در عراق و افغانستان ایفای وظیفه کرده است. جنرال دانفورد هم قبلا به حیث فرمانده نیروهای مارین و نیروهای ائتلاف در افغانستان خدمت کرده. دوره خدمت جنرال دانفورد در اول ماه اکتبر سال 2019 رسما به پایان میرسد. این همه در حال است که اداره رئیس جمهور ترامپ تلاش‌ها برای پایان بخشیدن به جنگ 17 ساله در افغانستان را افزایش داده. جنرال دانفورد در 17 ماه نوامبر در جریان یک نشست امنیتی در هالیفاکس کانادا گفت که طالبان در حال حاضر در حال شکست نیستند. اما آیا این گروه در حال پیروزی است؟ جنرال اسکات میلر فرمانده ماموریت حمایت قاطع ناتو هفته گذشته در جریان نشست دوروزه وزیران خارجه ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم به این سؤال رادیو آزادی چنین پاسخ داد. او میگوید پیروزی از راه نظامی به دست نمی آید و این هم در مورد طالبان و هم در مورد نیروهای امنیتی افغانستان مصداق دارد. این روشن است که باید یک جور آمد سیاسی صورت گیرد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح و آشتی در افغانستان اکنون سرگرم سومین دور دیدارهای منطقه‌ای به هدف هموار ساختن راه برای برقراری صلح در افغانستان است. با گزارش اسوشیتد پرس، وزارت خارجه روسیه گفته است که آقای خلیلزاد به روز جمعه با ایگور مارگولوف معین وزارت خارجه روسیه و نیز زمیر کابولوف نماینده ویژه رئیس جمهور این کشور برای افغانستان دیدار کرد. با اساس گزارش بحث‌ها بر اوضاع جاری در افغانستان و نیز همکاری احتمالی میان روسیه و ایالات متحده در بخش از تلاش‌ها به هدف کمک به برقراری گفتگوی مستقیم میان طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان تمرکز داشت. آقای خلیلزاد از بروکسل هم دیدن میکند، جایی که هفته گذشته وزیران خارجه ناتو گفتند از صلح به رهبری و مالکیت افغان‌ها پشتیبانی میکنند، اما طالبان همواره انجام گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان را رد کردند. ناوقت پنجشنبه گذشته یک مقام محلی گفت که طالبان 14 نیروی حکومت افغانستان را در ولایت هرات کشتند. به گفته نجیب الله محبی، یک عضو شورای ولایتی هرات، شورشیان در این حمله هماهنگ در ولسوالی شیندند هرات همچنین 21 سرباز دیگر را اسیر گرفتند. با این وصف ناتو میگوید هزینه خروج از افغانستان بیشتر از هزینه ماندن در این کشور است. گزارش می شود که از انگام سقوط رژیم طالبان در سال 2001 میلادی و این سو هزینه جنگ برای ایالات متحده به نزدیک 1 تریلیون دلار تمام شده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
ریاست اجرایی افغانستان میگوید یک هیئت به هدف حل دائمی مشکلات تاجران افغان در بخش انتقال گاز به ترکمنستان می رود. فرید خوازون، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، بر رادیو آزادی گفت در ترکیب این هیئت مقام های اداره های مختلف حکومت حضور دارند که به زودی وارد ترکمنستان خواهد شد. اتاق تجارت و صنایع افغانستان از این اقدام حکومت استقبال میکند. نصرت پارسا در مورد از کابل جزئیات میدهد.
ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید یک هیئت با صلاحیت به ترکمنستان سفر میکند تا مشکلات تجار افغان بر سر انتقال گاز از آن کشور را به گونه دائمی حل کند. فریدون خوزون، معاون سخنگوی این ریاست، روز شنبه به رادیو آزادی گفت در این هیئت نمایندگان وزارت‌های خارجه، تجارت و برخی ادارات دیگر شاملند. رئیس اجرایی یک هیئت را از وزارت‌های خارجه، صنعت و تجارت، اتاق تجارت، نرم و استاندارد و ریاست اجرایی تعیین کرده تا به ترکمنستان برود و درباره گاز وارداتی استاندارد صحبت کند و گازی که استاندارد نمی باشد باید دوباره مسترد شوند. افغانستان و ترکمنستان با هم در بخش گاز تجارت رسمی دارند که 80% گاز مورد نیاز خود را افغانستان از ترکمنستان وارد می کند. این در حال است که حکومت افغانستان حدود 30 تانکر گاز را در بندر آقینه به دلیل بی‌کیفیت بودن گاز متوقف ساخته است. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید حکومت ترکمنستان این گاز را دوباره مسترد نخواهد کرد. مسئولان در این اتاق گفتند که سال گذشته هم این مشکل موجود بود و ترکمنستان برخلاف استانداردهای قبول شده گاز را با کیفیت پایین به افغانستان صادر میکرد. اتاق تجارت و صنایع افغانستان اقدام اخیر حکومت را برای اعزام هیئت به ترکمنستان استقبال میکند. خانجان الکوزای، معاون این اتاق، روز شنبه به رادیو آزادی گفت این وظیفه حکومت است تا جلو انتقال گاز بی کیفیت به کشور را بگیرد و همچنان مشکلات تجار را در این بخش حل کند. این وظیفه حکومت است تا درباره کاروبار تجارتی تدابیر بگیرد، مشکلات را با کشور مربوط مطرح کند. حکومت افغانستان برای حل مشکلات تجارتی با ترکمنستان اقدام خوبی کرده است. کارشناسان محیط زیست نیز میگویند حکومت برای حفاظت محیط زیست باید جلو واردات گاز و تیل بی کیفیت را بگیرد. اما اتاق تجارت و صنایع میگوید تجار افغان مطابق لایحه حکومت مواد تجارتی را وارد میکند که از کیفیت بالا برخوردارند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 9:19 با وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. حالا هم نگاه داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. مقیم نایب حالا تعداد از این روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور می‌کند.
روزنامه واشنگتن پست اظهارات جنرال جوزف دانفور، لوی درسیز نیروهای مسلح امریکا را به نشر رسانده که میگوید برای اینکه بار دیگر مانند 11 سپتامبر سال 2011 میلادی از افغانستان بر امریکا حمله صورت نگیرد، نیروهای نظامی امریکا باید در این کشور باقی بمانند. لوید رسیس نیروهای مسلح آمریکا در مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست گفت حضور نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان برای جلوگیری از تروریسم ضروری بوده، زیرا در غیر آن گروه‌های تروریستی از ایالات متحده انتقام می‌گیرند. برخی از روزنامه‌های آمریکایی دیگر جزئیات گفتگوی مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا و جنرال استنلی مک‌کریستال سابق قمندان عمومی نیروهای نظامی آمریکا و ناتو در افغانستان را افشا کردند. بر اساس گزارش‌های این روزنامه‌ها، مایک پامپیو از جنرال متقاعد کریستال پرسید که درباره افغانستان چی پیشنهاد دارید؟ جنرال کریستال در پاسخ گفت دیگر چیزی نمی‌داند، اما این بهتر است که نیروهای کمتر در افغانستان باقی بمانند، زیرا که اگر آمریکا قوای خود را خارج کند شبکه القاعده بار دیگر به افغانستان می‌آید. شمالی از روزنامه‌های غربی مقالاتی را درباره مسیح کوچک یا مرتضی احمدی به نشر رساندند. میسی کوچک لقب کودکی از ولسوالی جاغوری ولایت غزنی است که لباس ورزشی فوتبالیست مشهور ارجنتین را که از پلاستیک دوخته بود به تن کرد و دو سال پیش شماری از مردم عکس‌های وی را در رسانه‌های اجتماعی با یکدیگر شریک کردند. بر اساس مقاله روزنامه دیلی میرور، خانواده مرتضی احمدی افساله می گوید پس از حمله طالبان در ماه گذشته بر ولسوالی جاغوری آنها مجبور شدند تا به کابل تغییر مکان دهند. مادر این کودک می گوید مرتضی با مکتب رفته نمی تواند و شبانه صدای پای افراد مشکوک را در نزدیکی منزلشان می شنوند.
یک قمندان محلی در ولایت فاریاب ادعا می کند که 20 رأس اسب را برای زنده ماندن کسان ذبح کرده که با قحطی روبرواند. ولی محمد در صحبت با رادیو آزادی گفته تا حالا برای حدود 200 خانواده گوشت اسب توزیع کرده است. در این حال رئیس سرمیشت فاریاب این قمندان محلی را متهم می کند که مانع توزیع کمک های بشری به مردم شده است. جزئیات را نصرت پارسا از کابل گزارش می دهد.
یک قمندان محلی در ولایت فاریاب ادعا می کند که باشندگان قریه سرهاوز در ولسوالی پشتونکود در محاصره طالبانند و با خطر گرسنگی روبروند. ولی محمد این قمندان خیزش های مردمی در این ولایت روز شنبه به رادیو آزادی گفت او تا حال 20 رأس اسب را ذبح کرده و گوشت آن را به باشندگان قریه سرهاوز توزیع کرده است.
جایی که بی بضاعت پدرش مرده و شوارش در ایران در غریبی رفته اینا را از گریشنگی نموره گفته دامنا توزی کردم کسانی که اینا همشم میفهم که چیزی نداره دامنا یک کلی توزی کردم.
در همین حال احمد جاوید بیدار سخنگوی والی فاریاب از ذبح کردن اسب توسط این قمندان محلی اظهار بیخبری کرده میگوید اگر قمندان ولی محمد این کار را کرده باشد کار خوبی انجام داده است. وی همچنان میگوید سه روز پیش اداره سرمیاشت ولایت فاریاب دو موتر مواد را به باشندگان قریه سرهاوز توزیع کرده است. اما ولی محمد عکس هایی را به رادیو آزادی فرستاده که نشان دهنده توزیع گوشت به مردم است. هفته گذشته مسئولان محلی در ولایت فاریاب به رسانه ها گفتند که صدها خانواده در ولسوالی پشتونکود در محاصره طالبان قرار دارند. با گفته مسئولان محلی طالبان راههای رفت و آمد باشندگان قریه سرهاوز را مسدود کرده و حتی اجازه انتقال مواد غذایی را نیز نمی‌دهند. طالبان محاصره مردم در این منطقه را تایید نکردند، اما برخی مسئولان محلی فاریاب هفته گذشته بر رسانه‌ها گفتند که دو تن به اثر گرسنگی در این منطقه جان باختند. به دنبال این رویداد 5 روز پیش برخی از نظامیان افغان سهم غذای یک روزه ایشان را به مردم توزیع کردند و خودشان روزه گرفتند. در همین حال محمد همایون عادل رئیس سرمیاشت ولایت فاریاب روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی ولی محمد قمندان خیزش های مردمی را متهم می کند که مانع توزیع کمک های بشری به مردم شده است. اما ولی محمد در صحبت با رادیو آزادی این ادعا را رد کرده می گوید طالبان مانع توزیع این مواد شدند. تلاش کردیم نظر سخنگوی طالبان را در این باره داشته باشیم، موفق نشدیم. محمد همایون عادل رئیس سرمیاشت میگوید به دنبال درگیری های اخیر حدود 3000 خانواده از ولسوالی های مختلف فاریاب بیجا شدند که به گفته وی به کمک های فوری نیاز دارند. از سوی هم بشیر احمد تیانج نماینده مردم فاریاب در ورسی جرگه افغانستان میگوید مردم در کوتاه مدت به کمک آسیب دیدگان شتافتند. به گفته وی سازمانهای خیریه و حکومت افغانستان باید هرچه عاجل روند کمک رسانی به آسیب دیدگان را آغاز کنند.
روزانه هم از طرف صبح چهار شب یعنی همه مردم چیزی که داشتن در خدمت مهاجرینی که محتاج به غذا هستند به روزانه توزیع میشه، ولی این در طولانی مدت نمیتونه مردمی را تامین بکنه الا اینکه مؤسسات بین المللی حکومت افغانستان دستبکار شوه و این مشکل جدی را یا فاجعه بشری را جلوش بگیره.
تیانج همچنان میگوید در کنار ولسوالی پشتونکود باشندگان ولسوالی اندخوی نیز از بیم تهدیدهای امنیتی به سطوح آمدند. اما سخنگوی والی فاریاب میگوید نیروهای نظامی افغان برای نبرد با طالبان وارد عمل شدند و عملیات‌های تصفیه مناطق ناامن جریان دارد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
ساعت 9:26 دقیقه به وقت افغانستان و 5:56 دقیقه صبح به وقت پاریس از جایی که تدابیر امنیتی در آنجا شدیدتر از گذشته شده است. واسکت زرتو همچنان به اعتراضات در برابر حکومت فرانسه ادامه دادند. این که چرا در گزارشی که مصطفی صدیقی تهیه کرده.
در پاریس پایتخت فرانسه پلیس با واسکت زردهای معترض درگیر شده. گزارش ها می رسانند که بروز شنبه 8 دسامبر پلیس فرانسه بر گروه از معترضان که به سوی قصر ریاست جمهوری این کشور روان بودند گاز اشکاور پاشاند و آنان را از محل دور کرد. تدابیر امنیتی اکنون در فرانسه شدید تر شده و اساس گزارش ها دست کم 340 تن تا کنون دستگیر شدند. تنها برای گرفتن امنیت پاریس 8000 پلیس گماشته شده است. حکومت مانوئل مکرون به معترضان هشدار داده است که ممکن است گروه های افراطی از حضور آنان سوء استفاده کنند. سه هفته قبل در پاریس شمار از افراد در برابر افزایش بهای تیل اعتراض کردند. در ابتدا معترضان واسکت های ویژه ماموران ترافیک و شاروالی را پوشیدند و به همین خاطر است که به نام واسکت زردها یاد می شوند. در هفته اول ماه دسامبر در درگیری میان پلیس و واسکت زردها 130 تن زخمی شدند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در اول ماه دسامبر در یک نشست خبری چنین گفت:
Je respecterai toujours les contestations.
او میگوید همیشه از مخالفت مردم قدردانی میکنم. همواره صدای مخالفان را میشنوم، اما هیچگاه خشونت برایم پذیرفتنی نیست. مکرون در پنجم ماه دسامبر به واسکت زردها اطمینان داد که طرح افزایش مالیه بر تیل را لغو میکند، اما این معترضان را قانع نکرده است. آنان اکنون از حکومت میخواهند که معاش مامورین را افزایش دهد و مالیه بر دیگر مواد را نیز کم کند. واسکت زردها میگویند حکومت فرانسه باید با کاهش تفاوت اقتصادی میان افراد متمول و طبقه متوسط و مردم زمینه کار را فراهم کند.
رنگ های زندگی.
سید مجیب‌الله توران هستم، عضو مسلکی نشرات وطنداران.
آیا وطنداران کدام جریده است؟ مجله است؟ چی است؟
نشرات وطنداران که شامل 6 مجله یا ماهنامه می باشد که ازبکی، ترکمنی، بلوچی، پشه‌ای، نورستانی و گوجری می باشد، از طرف وزارت اطلاعات فرهنگ حمایت مالی و مادی می شود.
می شود بر ما بگوین که چه مدت می شود از کارتان؟
3 سال می شود که من در اداره به صفت کارمند و عضو مسلکی کار می کنم.
می شود بر ما بگوین که در کدام رشته درس خواندین و شما خودتان نوشته چیز می کنین در میورگانی که کار می کنین؟
دقیقاً خود شخصا خودم ادبیات ازبکی و انگلیسی را در پانتون جوزان تحصیل کردم و از این بابت تا این دم که ما بیشتر از 32 ماهنامه به چاپ رساندیم، چندین هفتنامه به چاپ رساندیم. در این نشرات خود از به حساب خبرها را چاپ میکنیم، برای مردم خود توزیع میکنیم. 40% مواد مطلبهایش خود ما نوشته میکنیم، تا زبانهای دیگه هم ترجمه میکنیم که در اینجا به لسان ازبکی نشر میرسانیم. در ولایت های خود در مردم خود روان میکنیم که اونا میخوانن از این مستفید میشن.
در آخر میخواستم بفهمم که شما از این زبان هایی که رایج است و کدام زبان زیاد علاقه مندی دارین، مثلا به کدام یک از لسان ها؟
چون که ما لسان مادریم ازبکی است، ازبکی را خیلی دوست دارم، با دیگر لسان ها هم با حد اکثر احترام دارم و برشان ارزش میتونم احترام میکنم، به لسان های ملی و محلی خود که اونا را هم یاد میگیرم از اون مستفید میشم.
از شما تشکر میکنم و در آخر اگر شما هم می تشکریتونه به لسان ازبکی بگوین.
رحمت من هم آخر ده کت رحمت بلدرم آزادی را دیدن که بزلن هر یه دکلی سیستم زد چپرده.
تشکر از همراهی هر یک شما هم که تا این لحظات با رادیو آزادی هستید. حالا ساعت دقیقا 9:30 به وقت افغانستان شد. وقت نشر سرخط خبر هاست. نوزده جسد مربوط به سقوط یک هلیکوپتر اردوی افغانستان در ولایت فرا به خانواده های قربانیان سپرده شد. طیاره آنها 1.5 ماه پیش در ولسوالی اناردره فرا سقوط کرده بود. حکومت پاکستان میگوید کار نصب سیم خاردار در امتداد خط دیورند را تا اخیر سال 2019 به پایان میرساند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جنرال مارک میلی را به عنوان رئیس جدید کمیته مشترک لویدرستیزان این کشور برگزیده است. این جنرال در افغانستان هم کار کرده. حکومت مصر از تلاش‌های صلح میان حکومت افغانستان و شورشیان طالبان حمایت کرده است. رئیس جمهور آمریکا میگوید جان کیلی رئیس دفترش در پایان سال سمتش را ترک می‌کند. در پاریس پایتخت فرانسه پلیس با واسکت زردهای معترض درگیر شده است. و لودمیلا الکسایوا یکی از حامیان مجرب حقوق بشر و مخالف برجسته روسیه در مسکو به عمر 91 سالگی درگذشت است. شنوندی عزیز، این خبرها و تازه ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی آزادی رادیو .com هر ساعت و هر لحظه در دسترس شماست. همچنان برای گرفتن تازه ترین رویدادها از افغانستان و جهان ما را در فیسبوک، تویتر و یوتیوب حتما دنبال کنید. نوبت نشر برنامه های هفتوار ماست. نخست برنامه جوانان هوای تازه، سپس حقیقت چیست؟
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته هوای تازه در پیوند به نقش جوانان و موثریت نشست‌ها و حرکت‌های مدنی صلح‌جویانه سفیران جوانان افغانستان و 4 کشور همسایه آن تاجیکستان، ایران و پاکستان، گزارش را همکارم سعدیه زاهل تهیه کرده و من جاوید فیضی برنامه را برایتان تقدیم میکنم. در این برنامه نظریات سفیران جوان 4 کشور، تبصره های جوانان در مورد موثریت نشست ها و برگزاری کنفرانس های جوانان در پیوند به صلح و در اخیر برنامه مصاحبه کوتاه با انجینر احمد شاهین، کارشناس ارشد مسائل سیاسی نیز برایتان تقدیم میگردد. حالا توجهتان را به گزارشی که سعدیه زاهل آماده کرده است معطوف میداریم.
در سال جاری 1397 هجری شمسی، شمار جوانان به خاطر ناامنی، بی‌ثباتی و قربانی نشدن جوانان و مردم بیگناه کشور صدا بلند کرده و نشست‌ها و حرکت‌های مدنی را راه‌اندازی نمودند. چند قبل شمار از جوانان هلمند کاروان صلح‌خواهانه را شکل دادند و با پیمودن در حدود 630 کیلومتر با پای پیاده خواهان صلح شدند. به تاریخ 13 قوس سال 1397 در مرکز مرکز رسانه ها تحت رهبری دفتر میدیوتیک افغانستان که یک نهاد غیر دولتی افغان آلمان است و متحد به صلح و دموکراسی در افغانستان می باشد، کنفرانس را تحت عنوان نقش جوانان در پروسه صلح میان چهار کشور افغانستان، ایران، تاجکستان و پاکستان راه اندازی کرده بود. در این نشست سفیران جوان چهار کشور در پیوند به صلح و برقراری امنیت کشور و منطقه تبادل افکار نمودند. فرح مصطفوی، یکی از سفیران جوان صلح شهر کابل، طی صحبت‌های خود به برنامه هوای تازه رادیو آزادی گفت که جوانان در قسمت برقراری صلح در افغانستان نقش بارز را دارد.
مهمترین مسئله‌ای که جوان افغانستان به او نیازمند است و آزمندی داشتن او است صلح است، که اینمی ابتکار دفتر میدیوتیک و انتخاب سفیران جوان و رفتن به کشورهای منطقه‌ای خودش یک تغییری درونی در جوانان ایجاد میکنه که میتونه حداقل جرأه باشه به او آتشی که جوان کشور داره.
همه دوست دارند که یک کشور آری از جنگ، خشونت و با امن داشته باشند و مردمشان در یک آرامش خاطر زندگی نمایند. بختاور یوسفی نیز از جمله جوانان کشور تاجکستان است که به خاطر تامین روابط دوستانه و ارائه طرح و برنامه‌های خود وی افزود که اگر در افغانستان امنیت برقرار باشد، بر رشد و انکشاف مردم تاجکستان نیز مؤثریت خاص خود را خواهد داشت.
مثال در افغانستان اگر صلح پیدا شود، پس وضعیت اقتصادی و سطح زندگی در تاجکستان و در دیگر دولت‌های منطقه بهتر می‌شود. که زمینه اساسی صلح ای سوادناکی و دانش علمی جوانان است، یعنی که اگر ما در اول دانش خوب بیاموزیم، پس در آینده ما در اساس همین علمی که آموختیم کارهای زیادی را کرده میتونیم که به ترقیات اقتصادی و علمی و انفراستراکچری دولت‌های ما برده میرساند که در آینده خودش معنی اساسی صلح میشود.
صنوبر اکرم، یک تن از سفیران جوان ایالت سند پاکستان، میگوید که به خاطر ایجاد صلح در کشورها باید جوانان کارهای عملی کنند. هر برنامه‌ای که طرح‌ریزی میشود باید جنبه عملی را به خود گیرد.
شما می فهمید ما همیشه خواهان صلح بودیم، اما در ساحه عمل کار به خاطر آمدن صلح صورت نگرفته است. ما فقط درباره آن صحبت کرده ایم و گفته ایم که ما به خاطر صلح آماده هستیم، اما سوال این است که کی صلح را می آورد؟ ما خودمان باید به خاطر آوردن صلح کار کنیم و در مقابل چالش هایی که در این راستا وجود دارد به آن مبارزه کنیم. در آن صورت امکان دارد که به یک زندگی صلح‌آمیز برسیم، اما اگر ما منتظر یک معجزه باشیم این کار امکان ندارد.
خلیل کروش، یکی از جوانان شهر کابل، با تایید از عرفهای صنوبر اکرم میگوید که روند صلح یک پروسه بزرگ ملی و بین المللی است. برگزاری همچون کنفرانس ها و تبادل افکار جوانان کشورهای همسایه کار خوبی است، و اما تا زمانی که جوانان یک طرح و برنامه مشخصی نداشته باشند، به نظر وی این حرکت به جای نمی رسد.
پس گرفتن کنفرانس ها و سمینارهای کوتاه مدت موثر نیست، باید دائمی باشه. تمام افغانستان نهادهایی وجود داره، نهادهای فرهنگی و اجتماعی وجود داره، باید هماهنگی گسترده داشته باشه. اینو باید یک طرح مکانیزم مشخصه، نه تنها برای دولت افغانستان بلکه کشورهای منطقه همسایه افغانستان بتن داره کاغذ. تا زمانی که ما این کار را در راستای صلح سفرهای جوان افغانستان در نظر نگیره، این محفل گرفتن، این پیستول گرفتن بی‌مفهوم است.
الهام مهدی، یکی از باشنده های ولایت بدخشان، از راه اندازی همچو حرکت های مدنی و برگزاری نشست های ملی و بین المللی جوانان در رابطه با صلح خوشبین است، اما وی میگوید که اگر حمایت حکومت با این جوانان باشد، برنامه های این جوانان مؤثر واقع میگردد.
میتونن جوانان این چهار کشور واقعا اگر حکومت‌هایشان به صدای نسل جوانشان و نهادهای مدنی که اینجا آمدن، هم میتونه که رابطه ها میان جوانان برقرار شوه و در عین حال میتونه که به اصطلاح بگیم در راستای تعمیر صلح هم در افغانستان و در منطقه امید واقع شوه.
عاطف فقیرزاده، مسئول دفتر میدیوتیک در کابل، نقش جوانان را بر تامین امنیت در کشور و منطقه خیلی مؤثر و با اهمیت می‌خواند. بیشتر از وی می‌شنویم.
جنگ و ناامنی که در افغانستان، بی‌ثباتی که در افغانستان و در منطقه جریان داره، به صورت عموم قربانی‌های اصلی جوانان است. که یکی از نتیجه‌های جانبی از این است مهاجرت که ما بسیار متاثر هستیم از او، هم جوانان بسیار متاثر میشن. جوانان نقش بسیار زیادی را میتونن ایفا بکنن. ما در تلاش ازی هستیم که این نقش به رسمیت شناخته شون تا اینا بتونن نقشی را که میتونن ایفا بکنن ایفا کنن. تا هنوز ما شاهد از هستیم که جوانان میخوان و در این گردمایی‌هایی که شما شاهد هستین هم جوانان آمدن و اینا میخوان یک صدای واحدی را به خاطر ایجاد صلح در افغانستان و منطقه بلند بکنن. ما امیدوار هستیم که این صدا شنیده شوه و روز شاهد ازی باشیم که صلح بیاد در سر می تلاشی که جریان داره.
برنامه هوای تازه رادیو آزادی متمرکز بر موفقیت‌ها، ابتکارات، مشکلات جوانان و دریافت راه‌های حل آن است.
عزیزان شنونده، در این قسمت برنامه نظریات شماره از جوانان را در رابطه به حرکت‌ها و نشست‌های صلح‌خواهانه جوانان می‌شنویم که جوانان در این مورد چی نظر دارند.
اسم محمد پرویز. جوانان نمیتونند که صلح را در افغانستان بیارند به خاطر اینکه امکانات ندارند و از نظور دارند نه قدرت دارند.
اسم منصور است. با کار جوان وقت صلح آمدیم میتونه که جوان را تقویت کنه و از او به نفع کشور استفاده شود.
نام من نظیر روشان است از ولایت خوست. صلح برای جوانای افغانستان بسیار مهم است. همه جوانا با هم انسجام بیابه تا نسل آینده افغانستان در صلح زندگی بکنه.
شنونده های گرامی رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، سعدی زاهل با انجینر احمد شاهین، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و همچنان رئیس حزب تفاهم و دموکراسی افغانستان، در رابطه با اهمیت برگزاری نشست های جوانان به منظور تامین امنیت در کشور گفت و شنود را انجام داده است که توجهتان را به شنیدن آن جلب می کنیم.
در رابطه با این نشست های جوانان شما چی نظر دارین که چقدر به خاطر آوردن صلح موثر واقع میشه؟
افغانستان اصلا کشور جوان است. یه چیز بسیار خوب است. یک ظرفیت بسیار خوب. هنوز این فاکتورها در رابطه با گفتگوهای صلح که زیر سایه منافع قدرت های بزرگ این سازماندهی میشه، تاثیر ملموسی را نمیتونیم که از این انتظار داشته باشیم. ولی در هر حالت این یک حرکت مثبت است، قابل پشتیبانی است. این میتونه یک آغاز یا یک تکانه برای فعالسازی جوانان در راستای صلح و به گونه از دید استراتژیک میتونه برای بازسازی و یا توسعه افغانستان جوانان میتونه خیلی مؤثر باشه.
آقای شاهین، شمار مردم هم به این باور هستند که پروسه صلح یک پروسه ملی است. کسایی میتونن که واقعا صلح در کشور بیارن که در رأس قدرت باشن، صلاحیت اجرایی داشت باشن. شما نظریات مردم را تایید میکنین بگونی؟
در مجموع دیدگاه مردم یا بلوغ مردم در این 4 دهه به رغم از اینکه بحران بوده، نکته مثبت همه است که اینا به یک حد معین از بلوغ رسیده و یک درکی دارن. میخوام یک مسئله را ذکر بکنم که جوانها باید وارد ساختارها شوند که از طریق نهادها یا از دید نهادگرایی در روند صلح میتونه تاثیر بگذاره. مجموعه جوان ها که با توجه به این که تفکر و گرایش های مختلفی دارن، اینا وارد ساختارهای معین شوند و از طریق این ساختارها افکار بسیج شده خود وارد بکنن، وارد گفتمان صلح افغانستان بکنن. این میتونه که بسیار زیاد برایشان مفید و مؤثر باشه.
اشتراک جوان ها و بلند کردن صداشان، حرکت های مدنیشان چقدر مؤثر بوده میتونه؟
همون گونه که جوان ها در رابطه به توسعه کشور یک نیاز بسیار استراتژیک است، اگر دقیق‌تر بگویم، همون گونه اشتراکشان در روند مربوط به صلح هم یک نیاز بسیار مبرم است. متاسفانه که برخورد دولت، اولی که فاقد استراتژی در رابطه به جوان ها هستن، دوم دولت معمولا به گونه نمادین از اینا استفاده میکنن.
پس خود جوان ها چی باید بکنن که ازشان به شکل نمادین استفاده نشه؟
ما کاتگوری مختلف جوان ها داریم. جوانایی هستند که در داخل افغانستان بزرگ شدن، به اصطلاح در متن بحران تربیت شدن، تجربات معینه گرفتن و خوشبختانه که گرایش تبدار به سوی تحصیل وجود دارند. این جوانا یک کاتگوری از جوانا را تشکیل میدن. کاتگوری از جوانایی ما داریم که اینا در زمانی که جنگ و بحران و اینا بود و در کمپ ها تربیت شدن زیر تاثیر فضای کمپ اینا داره یک تفکر و گرایش جداگانه هستند که اینا هم بهتر است بسیج شوند با دیدگاه های خودم منسجم شده در یک فرمت استراتژیک که دیدگاه یک ساختار یا حزب یا نهاد مدنیش تشکیل میدن، در او باید باستاب بدن و برای از او باید وارد رقابت های سالم سیاسی شوند. این میتوانه که یکی از گزینه های باشه که جوانا میتونن با استفاده از این وارد شوند برای روندهای سیاسی و توسعه افغانستان میتونن اینا کار بکنن.
شما را میگویند که در قسمت آوردن صلح و امنیت در افغانستان جوانان نقش مهم را ایفا کرده میتوانند، چون جوانان نیروی سازنده در یک کشورند. جوانان با بلند بردن سطح دانش سیاسی و ایجاد اجماع ملی و بین المللی در تامین امنیت اقدام مؤثر خود را دارند. با امید صلح و ثبات دائمی در افغانستان برنامه این هفته را خاتمه میبخشیم. تا فرصت بعد و امان خدا باشید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام شنونده‌های عزیز برنامه حقیقت چیست؟ در حالی که کمیسیون شکایات انتخاباتی به روز پنجشنبه هفته گذشته به سبب تقلب گسترده و تخلفات آرای انتخابات ولایت کابل را لغو اعلام کرد، همایرا حقمل معاون این کمیسیون میگوید ممکن آرای برخی از ولایت دیگر هم باطل اعلام گردد. همکارم نورالله شایان به روز پنجشنبه در این مورد با همایرا حقمل معاون این کمیسیون مصاحبه کرده که توجه شما را به جریان این مصاحبه جلب میکنیم.
استاد محترم، بسیار زیاد تشکر از اینکه فرصت دادین. میخوام پرسان بکنم که تصمیمی را که شما درباره باطل شدن آرای حوزه کابل گرفتین، آیا این تصمیم نهایی است؟ قابل تغییر نیست؟
بله، این تصمیم به اساس قانون انتخابات نهایی هست و قابل تغییر نیست و مطابق قانون قدم بعدیه که باید برداشته شد و توسط کمیسیون انتخابات است که یک هفته بعد از ابطال آرای یک حوزه به شکل عمومی اونا باید در صدد برگزاری انتخابات مجدد او حوزه باشند.
بله. درباره از این که پیش از این که شما اعلان بکنین که باطل شوه آرای کابل، آیا این موضوع را یا این فیصله را با کمیسیون انتخابات و همچنان با حکومت در جریان گذاشتین؟
چون امی پروسه انتخابات و پروسه رسیدگی به شکایات هست، از این خاطر یعنی قابل پیش بینی هست این تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی توسط امور شرکای انتخابات، توسط حکومت، توسط کمیسیون انتخابات. و قسمی که ما در جریان هستیم تا یک حد کمیسیون انتخابات واقف این مسئله بود که ممکن کمیسیون شکایات انتخاباتی نظر به سطح بلند و گسترده تخلفات و جرایم انتخاباتی که در حوزه کابل در جریان انتخابات و خصوصا در جریان با شماری آرا صورت گرفته، تمام قابل پیش بینی بود برشان و حتی مسیجای را هم بر ما دادن که ممکن شما چنین تصمیم را بگیرین، یک مسئله قانونی، یک موضوع قانونی و یک موضوع قابل پیش بینی بود برشان. نظر به چی؟ نظر به سطح بلند تخلفات و جرایمی که در سطح ولایت کابل یا حوزه انتخاباتی ولایت کابل صورت گرفته بود. و دیگه ای که ما چون مکلف به انجام وظایف قانونی خود هستیم، دیگه ضرورت به این هم نداریم که بریم یک موضوعی را که ما باید سرش تصمیم بگیریم و اقتضای ماموریت ما هست او را باز باید با حکومت مشوره کنیم و یا مشوره حکومتی نبگیریم و طبعا اگر مشوره کمیسیون انتخابات در این رابطه میگرفتیم نظرشان شاید منفی می بود.
اگر فشرده درباره عوامل و تخلفات یا تقلبات که در حوزه کابل صورت گرفته بگوین.
مهمترین عواملش انجام تخلفات، تخطی ها و جرایم انتخاباتی است که موجودیت گسترده جرایم، تخلفات و تخطی ها و تقلبات انتخاباتی در سطح انتخاباتی حوزه کابل، عمومیت انتخابات در این حوزه، سری بودن انتخابات در این حوزه، شفاف بودن این انتخابات در این حوزه زیر سوال برد. بنابراین بر اساس صلاحیت های قانونی کمیسیون شکایات انتخاباتی بعد از رسیدگی به تقریبا 3000 شکایتی که در حوزه کابل بر ما رسیده بود، و همچنان گزارش هایی که از طرف نهادهای مدنی و احزاب سیاسی و همچنان رسانه ها، نهادهای حکومتی، غیر حکومتی و مردم با ما شریک ساخته شده بود، بالاخره تصمیم به این شد که آرای حوزه کابل باید باطل اعلان شود.
استاد، درباره باطل شدن رای در حوزه کابل، خب طبیعتاً بیشترین ضرر شاید برخی از کاندیدا ببینن، چون مصارف هم گفت کردن، کمپاین‌های بسیار وسیع را اینا برگزار کردن. فکر نمی‌کنین که اینا حاضر نخواهند شوند قبول بکنن فیصله شما را؟
در صورت که فیصله ما قانونی باشه، فیصله قانونی به نفع عموم جامعه است، به نفع کاندیدا هم هست، به نفع شهروندا هم هست، به نفع رای دهندگا هم هست. ما پیشتر برتان عرض کردم که یکی از مهمترین دلایل ابطال آرای کابل سطح بلند جرایم و تخلفات انتخاباتی بوده و ممکن امو دوستای ما که یک مقدار آرای پاک داشتن و اونا قطعا نمیتونستن توسط ای آرای پاک در موجودیت چنین وضعیت وخیم و پیچیده که توسط کمیسیون انتخابات متاسفانه ایجاد شده بود، اینا به حیث نماینده مردم به شورای ملی مجلس مثلا عوام راه پیدا کنن یا ولسی جرگه. از این خاطر ما مطمئن هستم که او تعداد کسایی که آرای پاک دارن و مطمئن هم بودن که در این فساد گسترده نمیتونن راه پیدا کنن، حامی تصامیم قانونی شکایات انتخاباتی باشن. این خواست ما از مردم، از شهروندا، از رسانه ها، از حکومت، از نهادهای ملی و بین المللی نمی است که ما را یاری کنن، ما را حمایت کنن به خاطر حاکمیت قانون در جامعه، حاکمیت قانون در افغانستان. و این تصمیم هم که توسط ما گرفته شد درست است که به اساس قانون هست، ولی شما میبینید که ساده نیست. همچو گرفتن همچو تصمیم کار ساده نیست. ما تا فعلا هم زیر تهدیدات بسیار بلند امنیتی بودیم و بعد از این هم این تهدیدات بیشتر میشه، ولی ما متحد هستیم و انجام وظیفه خود به شکل مستقل، به شکل بی‌طرف و مطابق به قانون.
استاد محترم، در این انتخابات در کنار از این کارهای ناپاک بودن، برخی از مردم یا تعداد زیاد از مردم رفتن و پای صندوق‌های رأی و رأی دادن، یعنی آرای از اونا پاک بودن. فکر نمی‌کنید که در برابر چنین افراد تصمیم یا فیصله را گرفته باشین، یعنی در حقشون ظلم صورت گرفته باشه؟
ما وقتی که از سطح بلند جرایم و تخلفات صحبت میکنم، این فیصدیش بالاتر از 75% هست و او مردم هم که ما احترام میگذاریم به آرای از اونا و به اراده از اونا، ولی متاسفانه او دست برد شد، در او دست زده شد، او با او شکل اولیش باقی نمانده. کمیسیون شکایت انتخاباتی وظیفه نظارت و بازدید از تمام پروسه ها من جمله پروسه شمارش با شماری آرای ولایت کابل داشت. در هر باره که ما می رفتیم در یک دوره که در انگرهای کمیسیون انتخابات به خاطر نظارت و بازدید می داشتیم، تقریبا 3 گروپ را ما در اونجا می دیدیم دستگیر می شد و اصطلاح مشخص می شد که این گروپ برای کاندید مشخص کار میکنه و او کاندید در مقابل کار مشخص از اونها پول با رزومه پردازه. بنان دیگه از او آرای پاک که در سطح کم توسط مردم کار برده شده بود، دیگه از او هم متاسفانه خبر نبود. و به خاطر از این که ما در انتخابات در پارلمان آینده جلو اشخاص فاسد، زورمند و معامله‌گر را گرفته باشیم، از او خاطر مطابق قانون ما مکلف به ابطال آرای یک حوزه من جمله حوزه انتخاباتی کابل بوده.
استاد، از دید شما با توجه به گزارش ها یا نگرانی هایی که در باره ضعف مدیریتی در کمیسیون انتخابات است، مسائل امنیتی، همچنان بیباوری مردم، آیا فکر میکنید شرایط از این مساعد باشد تا انتخابات مجدد صورت بگیرد؟
بله، چون فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی مطابق به قانون و به خاطر ارزش دادن به آرای مردم و حاکمیت قانون و مردم سالاری و همچنان انتخابات شفاف و عادلانه بود، از این خاطر هیچ زمان برای تطبیق قانون غیر مساعد یا غیر مناسب نیست. یعنی هر وقت امو زمان و وقت هست که باید قانون تطبیق شود و ناوقت نیست. بنابراین ما مطمئن است و مردم ما از این فیصله استقبال خواد کردند و زمانی که توسط کمیسیون انتخابات مجدد در حوزه کابل برگزار شد، مردم با اشتیاق بیشتر، با باور بیشتر و با اعتماد بیشتر به پروسه انتخابات به پای صندوق‌های رأی خواد رفتند و یک بار دیگر باز هم خودشان به حیث ناظرین انتخابات در کنار ما و همکار با ما خواد بودند.
استاد، بعض نگرانی های هم مطرح هست که اختلافات میان هر دو کمیسیون وجود داره و در برخی موارد شما تصمیم های از اونا را نمیپذیرین.
خب اختلافاتی که وجود داره اول ناشی از تفاوت ماموریت قانونی هر دو کمیسیون است. کمیسیون انتخابات به خاطر اجرای این پروسه و به خاطر پیشبرد موضوعات عملیاتی و پروسه عملیاتی انتخابات تشکیل شده و فعالیت میکنند، اما کمیسیون شکایات انتخاباتی همون ماموریتش کاملا متفاوت هست. شکایات، تخلفات و جرایمی که در جریان اجرای نمی پروسه اتفاق می افته، بساس اعتراض، بساس شکایت و یا هم بساس تشخیص خود کمیسیون شکایات انتخاباتی، او باید هم تشخیص شوه و هم به او رسیدگی صورت بگیره، که اینجا با وجود آمدن اختلاف یک شکل طبیعی را تقریبا با خودش میگیره. ولی مردم ما، نظام ما، شهروندای ما از اختلاف نظر بین دو کمیسیون باید حراس نداشته باشند، برعکس از اتفاق نظر بین دو کمیسیون باید اینا تشویش داشته باشند. اتفاق نظر میتونه منجر به تعیین اینمی وضعیت در پروسه انتخابات و من جمله در حوزه انتخاباتی کابل میشد، که ما تمام این شکایات که توسط شهروندای افغانستان در کابل صورت گرفته یا را نادیده میگرفتیم و لبایک میگفتیم با تصمیمی که توسط کمیسیون انتخابات صورت میگیره. بنابراین مردم ما باید خوش باشند از اختلاف نظر که در حد قانونی بین هر دو کمیسیون وجود داره و اختلاف نظر که خارج از قانون باشه، او باز اعضای کمیسیون خودشان هم میدانند که ایش رایسته شانشان نیست.
بله. استاد محترم، آیا در کنار از اینکه کابل مشکلات زیاد بود، برخی ولایات دیگر هم گزارش های وجود دارند که مشکلات هم چو کابل بوده، آیا درباره از او ولایت هم چنین فیصله روی دست است، سر میز است؟
بعض ولایت های ما بله بدبختانه باید گفت که هم چو مشکلات مثل حوزه کابل داشتن یا کمتر و یا هم بیشتر. از او جمله دوسیه ولایت میدان وردک هم تکمیل هست که قرار بود او هم امروز باید ابطال اعلان شوه، ولی نسبت ای که حوزه کابل یک حوزه بزرگ بود و یک تصمیم نهایت مهم و یک تصمیم تاریخی بود که تا به حال در دوره انتخابات افغانستان مثل از این تصمیم اتخاذ نشده بود به خاطر شفافیت و قانونیت پروسه، از او خاطر ممکن در هفته آینده ما بتانیم که سر ابطال حوزه ولایت میدان وردک هم تصمیم بگیریم. بعض ولایت دیگه مثلا فرا که در اثر حادثه هوایی متاسفانه آرای زیاد مردم در اونجا سوخت و حریق شد و ممکن در آینده ها اگر بعد از رسیدگی به شکایات و بعد از تشخیص کمیسیون های ولایتی ما سطح بلند تخلفات و جرایم انتخاباتی در یک حوزه تشخیص شد و ممکن.
استاد، به عنوان پرسش آخری را میخوایم مطرح بکنم که در حکومت قبلی وقت نتایج انتخابات پارلمانی اعلان شد، یک محکمه اختصاصی ایجاد شد که نتایج نهایی پس دوباره تغییر کرد، اگر شما بیاد داشته باشین، در زمان آقای کرزی. فکر نمیکنین که باز هم چنین اتفاق بفته و حکومت فشار بیاره یا محکمه ایجاد شود تا فیصله بکنه درباره کابل؟
ما به حیث معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی از یک طرف و به حیث یک شهروند عادی افغانستان واقعا سپاسگزار هستم از حکومت وحدت ملی که تا به حال هیچ گاه در تصامیم ما مداخله نکرده. این یک واقعیت است که ما میخواییم از طریق شما مردم افغانستان هم ایره بفهمه، با وجود که در بیرون نظر به تجربه های گذشته به اصطلاح تشویش‌های زیاد وجود داره که گویا حکومت مداخله میکنه، یک تعداد رئیس جمهور را متهم به مداخله میکنه، یک تعداد دیگر رئیس اجرایه را متهم به مداخله میکنه، ولی این گپ هیچ حقیقت نداره. حکومت نه قبلا و نه فعلا در صدد مداخله هست و حکومت کرزی تا حکومت وحدت ملی از نظر ما تفاوت بسیار زیاد را داره. در او حکومت هم چون مداخله ها وجود داشت و کمیسیون ها هم یک بستر یا حوزه تقریبا مساعد برای پذیرش این مداخلات بودن. آنچه را که ما فعلا کاملا با قاطعیت برتون اطمینان میتونم که در قدم اول حکومت مداخله نمیکنه و در قدم دوم بستر برای پذیرش مداخله حکومت وجود نداره. کمیسیون شکایت انتخاباتی در تصامیم قبلی خود هم ثابت کرد که مستقل و بی‌طرف است، تا حدی که هر پنج کمیشنر از وظایف خود ماتر شده و حکومت نگفته ما را عزل کرده میتونید در صورتی که اگر تصامیم ما را نمیپذیرید. ولی خوشبختانه گپ تا حد چی نرسید و بالاخره مو استقلالیات ما برای جامعه برای مردم افغانستان ثابت است و ما امیدوار هستم که حکومت عوض از اینکه تلاش کنه که مداخله کنه به خاطر تغییر در تصامیم ما، حمایت کنه باید از تصامیم قانونی که فقط با منظور شفافیت و عدالت و امو موفقیت پروسه انتخابات و ایجاد سهولت و تسهیل در پروسه های انتخابات بعدی ما او را با پذیرش تمام تهدیدات و خطرات متقبل شدیم و اعلان کردیم.
بسیار زیاد تشکر استاد محترم.
تشکر از شما، هم زنده باشید.
شنونده های عزیز، این بود موضوع برنامه امروز. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگار همه‌تان.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی میمانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود،
حکومتی مردمی نمی بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.